سازنده و مؤثر در روابط بین المللی و با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی و تولید ملی، امن، مستقل و مقتدر. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن. تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اصول عزت، حکمت و مصلحت. انتخابات چهاردهم نشان داد که مردم ما تنها خواهان دستیابی به همین اهداف هستند. مگر خواست مردم برای عدالت، رفع تبعیض، تأمین زندگی عادلانه و شرافتمندانه و پیشرفت، صلح و آرامش، به دور از نگرانی، تحقیر و مداخله های فراقانونی چیزی جز حق مصرح ملت در فصل سوم قانون اساسی و ویژگی های مندرج در سند چشمنداز است؟ پس اختلاف ما بر سر چیست؟ مگر نشانه ولایت مداری به التزام عملی به قانون اساسی جز کوشش مشترک برای احترام به این خواسته های ملت است؟ وفاق ملی یعنی دست برداشتن از اختلافاتی که جز بر پایه نفسانیت شکل نگرفته و دست در دست هم نهادن برای دستیابی به این چشمنداز. مگر مردم ما در این انتخابات چیزی جز این خواستن؟ ایران نیازمند غلبه بر شرایط پیچیده کنونی و مخاطرات پیش رو و گشایش راه‌های توسعه پایدار است. جهان نیز نیازمند بهره‌برداری از این فرصت کم نظیر برای حل و فصل مشکلات منطقه‌ای و جهانی با مشارکت ایران قدرتمند، صلح طلب و عزتمند است. باید به مردم ایران، به زنان، جوانان و قومیت‌ها به عنوان فرصت‌های بی‌نظیر ملی بنگریم. به این فرصت‌ها را بالنده کنیم. آنها می‌توانند راه‌های نو برای حل مشکلات مزمن کشور ارائه دهند. باید فرصت حضور و مشارکت برای کسانی که تاکنون در حاشیه بودند فراهم کنیم. دولت چهاردهم پیشرفت و توسعه عادلانه، پایدار و همه جانبه ایران و افزایش توان اقتصادی کشور و بهبود زندگی مردم را پیگیری خواهد نمود. رفع تبعیض و بست عدالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، جنسیتی و بین نسلی لازمه تحقق این هدف است. مردم صرف نظر از سلیقه، قومیت، مذهب و جنسیت محور توسعه کشورند و خردمندی و دوراندیشی در حکمرانی پایه‌های پیشرفت به اطلاع کشور و مردم است. باید به عزت، کرامت و حرمت انسان، به ویژه نسل جوان و زنان و دخترانی که از نادیده گرفته شدند و تحقیر و تحمیل آزرده‌اند، بازگردیم. ما در این مسیر پشتیبانی و یاری تمامی ارکان و نهادهای حاکمیت، به ویژه قوای محترم مقننه و قضایی هستیم. فرصت پیش روی ما فرصت تغییر و اصلاح و پاسخ به ضرورت‌های تازه است. حرکت در مسیر خواست ملت و انجام اصلاحات رویکردی، ساختاری و رفتاری در آن جهت به سود همه است. در این مسیر همه برنده هستند و هیچ بازنده‌ای وجود ندارد. هم میهنان گرانقدر، من به آینده امیدوارم. گرچه گزارش های کارشناسی وضعیت امروز کشور را پیچیده و دشوار نشان میدهد و همه ما شاهدیم که زندگی و معیشت مردم با سختی های فراوانی مواجه است، اما بیگمان توکل به قدرت لایزال الهی و توانمندی های ایران عزیز و به ویژه ظرفیت انسانی مردم فهیم این مرز و بوم عبور از هر چالشی را امکان پذیر می سازد. فهم مشترک، عزم ملی و اقدام هماهنگ راه را برای گشودن افق همراه می کند. حضار محترم، ایران کشوری امن، منسجم و باثبات است. ما در اوج طوفان‌ها و گردبادهای پرتلاطم منطقه و در پی حادثه هولناکی که منجر به شهادت رئیس جمهور کشور گردید، یک انتخابات کاملا رقابتی، سالم و امید بخش برگزار کردیم و در کمال آرامش و همدلی فصل جدیدی را در اداره کشور رقم زدیم. من به پشتوانه مردم، با حمایت مقام معظم رهبری و با ایجاد اجماع میان همه ارکان و جناح‌های سیاسی کشور، قاطعانه و شرافتمندانه از عزت و منافع ایران و از حقوق ملت در صحنه بین المللی پاسداری خواهم کرد. تأمین منافع ملی، پاسداری از امنیت مردم، توسعه اقتصادی کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم در چارچوب اصل عزت، حکمت و مصلحت مهمترین اهداف سیاست خارجی دولت من خواهد بود. برای رسیدن به این اهداف، تعامل سازنده و متوازن با جهان به احقاق حقوق مردم سر لوحه کار دولت قرار خواهد گرفت. اولویت سیاست خارجی دولت من بهبود و تحکیم روابط با کشورهای همسایه است. کشورهای همسایه نباید منابع ارزشمند خود را در تنش‌ها و رقابت‌های فرسایشی هدر دهند. دولت من خواهان یک منطقه قوی خواهد بود، منطقه‌ای که در آن همه کشورهای همسایه بتوانند با هم‌افزایی برای توسعه اقتصادی، پیشرفت و بهبود زندگی نسل‌های آینده گام مشترک بردارند. منطقه‌ای که امنیت آن به دست کشورهای منطقه تأمین خواهد شد و بهانه حضور قدرت‌های خارجی از آنها ستانده می‌شود. منطقه‌ای که اجازه ندهد معدودی افراطی و جزمندیش فریب قریب به 2 میلیارد مسلمان صلح دوست و آزاداندیش را گرفتار روایت دروغین اسلام هراسی کند. اسلام دین سلام است. برخی مدعیان حقوق بشر که تاریخی مملو از بیگان ستیزی و نقض حقوق مردمان دارند، نمیتوانند خود را از مسلمانان که در تاریخ نماد مدارا و سردمدار علم و پیشرفت بودند برتر بدانند. آنها که سلاح‌های کودک‌کشان غزه را تأمین میکنند، نمیتوانند به دیگران درس انسانیت و مدارا بدهند. هیچ کس در دنیا نمی‌پذیرد که رئیس رژیمی که در غزه با زنان و کودکان می‌جنگند و بر سر آنها بمب می‌ریزند مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. گویا برای برخی از مدعیان تمدن، حقوق اساسی انسانها بر اساس رنگ پوست و زبان و دینشان سنجیده می شود. ما نوادگان سعدی آرزوی جهانی را داریم که همه در گفتار و کردار باور داشته باشند که بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. نمیتوان نام خود را انسان گذاشت و در برابر این همه جنایت سکوت کرد. ما خواهان جهانی هستیم که در آن مردم سرفراز فلسطین از چنگ اشغال و ظلم و اسارت و نسل کشی رها شده باشند و رویاهای هیچ کودک فلسطینی زیر آوارهای خانه پدری مدفون نماند. ما می توانیم. ما می توانیم با این مردم آزادی منطقه و جهان است محقق کنیم. دولت من با ایجاد تعادل و توازن در روابط خارجی منافع ملی و نیازهای صلح و امنیت منطقه و جهان را پیگیری خواهد کرد. ما قدر دوستان روسای سختمان را خواهیم دانست. با بازیگران نوظهور در جنوب جهانی روابطمان را تحکیم خواهیم کرد. برای تثبیت دوستی و مودت با همسایگان شرقی و حوزه فرهنگی فارسی زبان تلاش خواهیم کرد. کشورهای غربی را به درک واقعیت‌ها و ایجاد روابط مبتنی بر احترام متقابل و جایگاه برابر فرا می‌خوانیم و آماده ایم مدیریت تنش با دولت‌هایی که هنوز شأن و جایگاه ایران را درک نکرده‌اند گفتگو کنیم. من عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران را با جهان حق مسلم ایران می دانم و برای رفع تحریم های ظالم از پای نخواهم نشست. دولت من هرگز تسلیم زورگویی، فشار و استانداردهای دوگانه نخواهد شد. تجربه بیش از دو دهه مذاکره با ایران باید دولت‌های طرف مذاکره با ایران را به این درک رسانده باشد که ما پایبند به تعهداتمان بودیم و خواهیم بود، ولی مردم، رهبری و نظام سیاسی ایران به فشار و زیاد خواهی پاسخ نمی‌دهند. با مردم ایران باید با زبان احترام و تکریم صحبت کرد. ایران همواره در سمت درست تاریخ و انسانیت ایستاده است و به همین راه که مبتنی بر عقاید و باورهای دینی و فرهنگی و تمدن ایرانی است خواهیم ایستاد. دوستان و همکاران عزیز، ایران، منطقه و جهان امروز نباید نیازمند تفاهم، همبستگی و مشارکت است. شعار مردم ایران همواره این بوده است: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. ما به دنبال آرامش و ثبات در منطقه و جهان و پیشرفت و رفاه برای مردم ایران و منطقه هستیم. بیایید با هم از نگرانی ها و نارضایتی های مردمان خود کم کنیم و ایران و منطقه را به جایگاه شایسته آن در تاریخ و تمدن و فرهنگ معاصر بازگردانیم. همه ما در دنیای طوفانی امروز در یک کشتی نشسته ایم. بیایید نظام حکمرانی را با قطب نمای آرامش و پیشرفت مردمان من به پیش ببریم. در آخر از همه حضار محترم برای شرکت در این مراسم سپاسگزاری میکنم، به ویژه از نمایندگان محترم مردم که افتخار داشتم 4 دور در میان اینها باشم تشکر کرده به انتظار همراهی دارم. همچنین از مقامات دولت‌های دوست برای حضور در این مراسم قدردانی میکنم. امیدوارم روابط میان ما ملت‌ها و دولت‌ها هر روز گسترش پیدا کند. ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون از برادر عزیز و گرانقدرم ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان و برای ایشون آرزوی موفقیت توأم با شادابی و نشاط و عاقبت به خیری دارم. خب من لازم میدونم که بار دیگر از همه مهمانان گرامی مخصوصا هیئت‌های محترم کشورهای خارجی که دعوت ما رو پذیرفتن و به شکوه بیشتر این مراسم افزودن تشکر ویژه داشته باشم و همینجا هم از همه بزرگوارانی که دوست داشتیم در جمع ما و در این مراسم در خدمتشان باشیم اما به دلیل کمبود مکان امکان دعوت از آنها مهیا نشد، همینجا از همه اون عزیزان هم عذرخواهی میکنم. در پایان وظیفه خودم میدونم که از نمایندگان محترم و تلاش همه همکارانم در ستاد برگزاری تألیف چهارمین دوره ریاست جمهوری تشکر کنم و همچنین از همه نهادهای مسئول، نیروهای امنیتی انتظامی و دستگاه‌های خدماتی و درمانی و به ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی و همه کسانی که به نفعی در این مراسم همکاری داشتند. خب جلسه بعدی ما در مجلس شورای اسلامی ساعت 7:45 روز یکشنبه 14 مرداد ماه 1403 دستور جلسه هفتگی 14 مرداد ماه 1403 دستور جلسه دستور هفتگی که اعلام خواهد شد، پایان جلسه رو اعلام میکنم.
بله، شما شنونده مراسم تحلیف بودید که در مجلس شورای اسلامی با حضور مقامات خارجی و داخلی برگزار شد. رئیس جمهور سوگند یاد کرد و صحبت‌های رئیس جمهور رو هم شنیدید. رسانه‌ها پوشش خبری گسترده‌ای در مورد مراسم امروز در واقع داشتن. حالا من دارم نگاه می‌کنم، شما همچنان شنونده برنامه به انتخاب مردم هستید از رادیو ایران. خب بریم به سراغ گفتگو با همکارمون در مجلس شورای اسلامی که در طول برگزاری مراسم تحلیف اونجا حضور داشتن. سلام آقای رشیدی.
سلام عرض میکنم دیگر خدمت شما جناب آقای فرخی، افغان محترم در پخش و همیهنان عزیزمون. شاهد مراسم تحلیف بله. رئیس جمهور بودیم که دقایق پیش پایان رسید و الان شاهد هستیم که میهمانان داخلی و خارجی در حال خروج از صحن علنی هستند. برخی از اونها با مقامات ایران در حال جب و گفت و صحبت هستند و برخی دیگر به سمت رئیس محترم جمهور رفتند. بله. تا اینکه با ایشون صحبت داشته باشند و از نزدیک دیداری انجام بشه. همچنین که منتظر هستید و مطمئنن شنیدید صحبت های انجام شده چه توسط رئیس محترم مجلس و چه توسط رئیس محترم جمهور همراه با انعکاس احساسات حاضرین مخصوصا نمایندگان مردم.
بله، چندین بار مورد تشویق گرفتن. بله،
مورد تشویق قرار گرفتن و بانگ مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل دیگر موضوعی بود که به واسطه موضوع فلسطین و غزه ما شاهد شنیدنش بودیم در صحنه علنی مجلس و بعد منتظر باشیم در دو هفته پیش رو ببینیم که ریاست محترم جمهور اسامی وزرای خودشون رو کی به مجلس ارائه خواهند کرد. اینکه پس از یک هفته بعد از ارائه اسامی مجلس به سمت بحث ارزیابی وزرا بره و ببینیم که چه نظری رو مجلس در خصوص صلاحیت وزرا خواهد داشت.
بله، اگر حاشیه دیگری هم بود در هنگام در واقع برگزاری مراسم با توجه که شما اونجا حضور داشتید برای ما حتما بفرمایید آقای رشیدی.
یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت بحث تردد خبرنگاران بود که سعی میکردن از زوایای مختلف
بله.
این رویداد رو پوشش بدن. بله. حضور بانوان چه در بین میهمانان و چه در بین خبرنگاران چه داخلی و چه خارجی یکی از حاشیه‌هایی بود که میشه بهش پرداخت و عکس‌های یادگاری که بین خبرنگاران داخلی و خارجی در اینجا در حال گرفتن بود و هست و همین الان هم می‌بینیم که خیلی از رسانه‌های خارجی در حال ارائه گزارش برای شبکه‌های خودشون هستن و جمع‌بندی در خصوص آنچه که اتفاق افتاد. خدا قوت میگم به همه همکارانم در صحن مجلس و شما عزیزان در پخش.
بله ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارید.
بله گفتگو کردم با آقای علی رشیدی همکارم در مجلس شورای اسلامی که در زمان برگزاری مراسم تحلیف که امروز عصر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و رئیس جمهور هم سوگند یاد کرد اونجا حضور داشتن، از حاشیه‌ها گفتن، پوشش خبری دادن، سپاسگزاریم از ایشون و اشاره هم کردن که ما در مراسم امروز شاهد حضور متعدد خبرنگاران بودیم. فکر می‌کنم عنوان کردن که بیش از 600 خبرنگار در واقع پوشش دادن این مراسم رو و رسانه‌های مختلف هم حضور داشتن. من حتی نگاه می‌کردم به رسانه‌های مختلف جهان هم این پوشش خبری مستقیم رو می‌دیدیم که خبرنگارشون با حضور در این مراسم این اخبار رو برای اونها مخابره می‌کردند. رسانه‌های خودمون هم حالا تیترهای مختلفی رو انتخاب کردن، از جمله اشاره کردن به این جمله از رئیس جمهور منتخب آقای دکتر پزشکیان که گفتن تدبیر رهبر انقلاب و رأی مردم فرصتی نو برای ایران و جهان گشود. حالا تیترهای مختلفی هست، حتما در ادامه در واقع این تیترها منتشر میشه و باید ببینیم که رسانه‌های مختلف خارجی هم چه تحلیلی خواهند داشت روی صحبت‌های امروز رئیس جمهور، واکنششون چه هستش. رئیس جمهور در سخنرانی خودشون به موضوعات متعددی اشاره کردن و دیدیم که بارها مورد تشویق نمایندگان و افراد حاضر در این مراسم تحلیف قرار گرفتن. حالا انشالله که این شروعی باشد برای دولت 14 و اتفاقات خوبی که به نفع مردم در این دولت و با تصمیمات این دولت و معرفی کابینه جدید رقم خواهد خورد. همچنان با برنامه به انتخاب مردم از رادیو ایران به صورت زنده همراه باشید.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا در دل انتهای رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، شکون پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فاس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست وطنم
بله شما شنونده برنامه به انتخاب مردم هستید، ویژه برنامه‌ای که مراسم تحلیف ریاست جمهوری رو که از ساعت 16 آغاز شد رو پوشش داد و دیدیم که در این مراسم رئیس جمهور منتخب آقای دکتر مسعود پزشکیان در سخنرانی خودشون به نکته‌های مختلف اشاره کردن. حتما درباره این نکات گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان در ادامه. یک سوال پیامکی هم از شما داریم شنونده، در بحث ما مشارکت بفرمایید. از طریق این سوال ما از شما خواستیم که آرزوتون رو برای رئیس جمهور و همچنین خواستهاتون رو از ایشون، از دولت جدید، دولت 14 هم برای ما پیامک کنید. 3900 شماره پیامکی است که می توانید پیام بدید. ما حتما سعی می‌کنیم در طول برنامه پیامک‌های شما رو بخوانیم. مثل یکی از شنونده‌هامون که با پیشنهاد 0913 آخرش 26 اشاره کرده که امیدواریم رئیس جمهور جدید به بخش کشاورزی توجه بیشتری داشته باشد. اما بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر حسین کنعانی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و عرض سلام خدمت موجی محترم
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر اگر امکانش هست یک کمی بلندتر صحبت بفرمایید. سپاسگزارم. آقای دکتر، خب آقای پزشکیان به عنوان رئیس دولت 14 هم به نکات مختلفی در سخنرانی خودشون اشاره کردن، به ویژه در حوزه سیاست خارجی و درباره تعامل با کشورهای مختلف، کشورهای غربی، کشورهای همسایه و موضوعات مختلف. اگر بخوایم قدم به قدم نگاه داشته باشیم به صحبت ایشون، شما به چه نکاتی اشاره میکنید؟ به ویژه حالا اگر بخوایم شروع کنیم از خود کشورهای همسایه، روی کرده ایشون در نطقشون در مورد این کشورها چه بود و نوید چه اتفاقات رو میدن؟
خب همونطور که مشاهده کردین، حضور مهمانان عالی‌قدر از سران کشورهای مختلف و شخصیت‌ها که در حال در مسائل بین‌الملل و منطقه‌ای مسئولیت‌های متعددی دارن در این جلسه، یک نطق تاریخی و شاید نقطه عطفی در بیان سیاست‌های خارجی و داخلی ایران در یک مجمع شاید میشه گفت جهانی شکل گرفت. و جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور در بیانات خودشون ضمن تکرار بحث اینکه ما در سیاست خارجی نسبت به همسایگانمون اولویت داره کارمون و به دنبال این خواهیم بود که متوجه به توصیه مقام معظم رهبری در این خصوص در سیاست های کلان کشور در اولویت برنامه هامون تعمیق روابط در بحث حسن همجواری در همه زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی بله. و فرهنگی رو در برنامه ها میگذاریم و این خودش برای مهمانانی که در جلسه بودن و اکثر همسایگان ما هم نمایندگی داشتن در این جلسه بسیار مهم بود، مخصوصا در خصوص بحث دفاع از ملت فلسطین و محکوم کردن جنایت صهیونیستی که با تشویق حضار مواجه شد و شاید پاسخ زندان شکنی به سخنان کذاب بزرگ نتانیاهو در کنگره آمریکا بود که هم پاسخش داده شد و هم در حضور نمایندگان ملت فلسطین و لبنان و یمن و جبهه مقاومت